رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
درود و پیامی فراوان و همه آنهایی که این لحظه با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی پیوستند. سید قاسمی قیامپور هستم با نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز یک شنبه 31 می سال 2009 میلادی و آخرین روز بهار است. ساعت در شهر پراگ 4 بعد از ظهر و در شهر دوشنبه 7 شام. مجله را با چشم‌انداز به رویدادهای عالم تا این ساعت شروع میکنیم. در منطقه وزیرستان جنوبی پاکستان در نزدیکی های مرز با افغانستان میان نیروهای حکومتی و مسلحان جنوبش طالبان زد و خورد شدید به وقوع پیوست. با اطلاع وزارت دفاع پاکستان در این درگیری 40 تن از طالبان و 4 سرباز حکومتی کشته شدند. گفته می شود که طالبان به یک پایگاه حکومتی واقع در وزیرستان جنوبی حمله کردند و زد و خورد تقریبا 8 ساعت ادامه داشت. در همین حال به اطلاع رسمی عملیات نظامی حکومت به خاطر از بین بردن گروه های طالبان در وادی سوات واقع در شمال و غرب پاکستان در عرفه انجام یابیست. هیئت فرماندهی ارتش اعلام داشت که شهر مینگورا مرکز وادی سوات تحت نظارت کامل نیروهای حکومتی قرار گرفته است. عملیات گسترده نظامی علیه شورشیان در سوات یک ماه قبل بعد از آن شروع شد که طالبان تلاش کردند مناطق تحت نفوذ خود را گسترش بدهند. در یک هواپیما در ایران بمب آشکار شد. با اطلاع خدمات امنیتی محلی بمب را در اتاق دستشویی هواپیمای شرکت کش ایر چند لحظه بعد از آن پیدا نمودند که هواپیما از فرودگاه شهر اهواز بالا شد و سوی تهران پرواز میکرد. هواپیما با 130 مسافر به طور عاجل به اهواز برگشت و متخصصان بمب را بی‌ضرر گردانیدند. تفتیش حادثه ادامه دارد. در یروان پایتخت ارمنستان که امروز انتخابات میر شهر میگذرد، سه خبرنگاری رسانه‌های اپوزیسیونی مورد لاتوکوب قرار گرفتند. با اطلاع کنگره ملی ارمنستان، محافظان وکیل پارلمان لوان سارکسیان خبرنگاران نشریه‌های چتورته ولاست، ایک و ژامانک یروان را از قطعه انتخاباتی بیرون کرده به لاتوکوب کشیدند. سبب این عمل محافظان هنوز معلوم نیست. برای کرسی میر شهر یروان رئیس جمهور پیشین و نماینده کنگره ملی ارمنستان لوام ترپتراسیان و شهرداری فعلی پایتخت نماینده حزب حکمران جمهوری خواهان گاگیک بگلاریان تلاش می‌ورزند. برای نخستین بار بعد از دریافت استقلال ارمنستان در سال 1991 شهرداری یروان از طریق رای دهی انتخاب می‌شود. از این پیش میر یروان را رئیس جمهوری ارمنستان تعیین می‌کرد. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد کرد که سال 2011 سال بین‌المللی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر اعلان شود. ضمن سخنرانی در یک نشستی با تنتنه به شرف 10 سالگی تأسیس آژانس نظارت بر گردش مواد مخدر، سرور تاجیکستان با ضرورت تهیه برنامه یگانه مبارزه با گردش غیرقانونی مواد نشئه‌دار تحت سرپرستی سازمان ملل متحد و برگزاری کنفرانس بین‌المللی در این موضوع اشاره کرد. امام علی رحمان گفت که شهر دوشنبه می تواند میزبان این کنفرانس باشد. امروز سروزیر شایگری بلگیا هرمن وان رومپی با یک سفر رسمی واردی تاجیکستان شد. با اطلاع وزارت امور خارجه تاجیکستان این شام مهمان والا مقام را رئیس جمهور امام علی رحمان به حضور میپذیرد. انتظار می رود که در این دیدار و گفتگو موضوع تحکیم روابط میان بلژیا و تاجیکستان و همچنین استراتژی نوی اتحادیه اروپا آید با آسیای مرکزی بررسی شود. با اطلاع کمیته آمار تاجیکستان تا 4 ماه اول سال روان میزان تبادل مال و کالا میان دو کشور 600 هزار دلار را تشکیل داد. از جمله از بلژیا به تاجیکستان با مبلغ بیش از 584 هزار دلار مال و مواد وارد شده است. و مقامات مصر 8 دانشجوی روس را که 3 روز پیش بازداشت شده بودند رها کردند. روز چهارشنبه کارمندان خدمات امنیتی مصر منطقه را در شهر قاهره محاصره کردند که آنجا دانشجویان روسی محصل دانشگاه الازهر به سر می‌برند. در این عملیات 34 نفر بازداشت شدند. مقامات 4 تن آنها را بلافاصله آزاد نمودند. عین حال بازپرسی 22 دانشجوی بازداشت شده از روسیه ادامه دارد. به نوشته خبرگزاری ها مقامات حفظ ترتیبات مصر همچنین ده ها شهروندان دیگر کشورها از جمله تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، فرانسه و بریتانیا را بازداشت کردند. تا حال سبب این بازداشت ها روشن نیست و به نفری از دانشجویان اتهام رسمی اعلان نشده است.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
نشر فشرده اخبار جهان تقدیمتان شد. یادآور میشویم که اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز قابل دریافت است. نشانه وبسایت ما را یادداشت کنید: www.azadi.org یا www.azadi.tj. و اکنون شنوندگان ارجمند سرخطی چند گزارشی مجله شامگاهی. سقوط مرکزی افرادگرایی در پاکستان. اسلام آباد اعلام داشت که عملیات ضد طالبان در وادی سواد در عرفه انجام یابیست. مرتلبی برای آسیای مرکزی بیگانه است. آوازه ها درباره حمله مرتلبانه در خانآباد ازبکستان تا کجا واقعی‌اند؟ و قرض کشاورزان تاجیک از کدام حساب حاصل شده است و بازگردانی آن آیا ممکن است؟ امام علی رحمان درباره بازنگری شرایط پرداخت قرضهای کشاورزی امر صادر کرد. سرخط چند گزارشی بود که در ادامه مجله شامگاهی تقدیم شود و ما در کلبه‌مان حتما دیگر موضوعهای جالب و شنیدنی هم داریم. مجله را با رویدادهای اخیر پاکستان شروع میکنیم که به نظر میرسد سقوط طالبان در وادی سواد، منطقه واقع در شمال و غرب این کشور نزدیک است. این منطقه سالهای اخیر به مرکزی افرادگرایی تبدیل یافته بود و آنجا تعداد بزرگ مسلحان جنبش طالبان و نیروهای جنبداری آنها مستقر بودند. اخیرا نظامیان پاکستان خبر دادند که مینگارا، بزرگترین شهر وادی سواد را تحت نظارت کامل قرار دادند. با گفته آنها عملیات نظامی حکومت به خاطر از بین بردن گروه های طالبان در وادی سواد در عرفه انجام یابیست. سعید آتر علی وزیر دفاع پاکستان ضمن سخنرانی در کنفرانس آید به مسائل امنیتی در سنگاپور گفت:
Operations in Swat, Bunir and adjoining areas have almost...
عملیات در سوات، بونیر و دیگر ولایات همسایه قریب که پوره و موفق انجام یافته است. این حال همگی از 5-10% اجرای وظیفه باقی مانده است و امیدواریم که طی 2-3 روز آینده همه نقطه های مقاومت از بین برده شده سپس کارهای برقرار سازی آغاز می‌یابند تا که پناهندگان امکان بازگشت به منزل هایشان را پیدا کنند. به اطلاع کمیسریت عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بر اثر زد و خورد ها میان ارتش پاکستان و مسلحان طالبان، هفته های اخیر وادی سواد و مناطق اطرافی آن را اجبارا تقریبا 1.5 میلیون نفر ترک نمودند. آرون ریدموند سخنگوی این نهاد سازمان ملل متحد اظهار نمود: با شمول 550 هزار نفری که بر اثر جنگ های قبلی در این منطقه آواره شدند، این حال تعداد پناهندگان در پاکستان از مرز 2 میلیون نفر عبور کرده است. عملیات گسترده نظامی علیه شورشیان در سوات 1 ماه قبل بعدیان شروع شد که طالبان تلاش کردند تا مناطق تحت نفوذ خود را گسترش بدهند. و اما درباره پیروزی کامل ارتش پاکستان از بالای طالبان حرف زدن هنوز بر وقت است. به اطلاع خبرگزاری ها اخیراً در منطقه وزیرستان جنوبی در نزدیکی های مرز با افغانستان میان نیروهای حکومتی و مسلحان جنبش طالبان زد و خورد شدید به وقوع پیوست. وزارت دفاع پاکستان اعلام داشت که در این درگیری 40 تن از طالبان و 4 سرباز حکومتی کشته شدند، ولی این اطلاع هنوز از سوی منبع‌های مستقل تصدیق نشده است. به نوشته خبرگزاری ها، طالبان به یک پایگاه حکومتی واقع در وزیرستان جنوبی حمله کردند و زد و خورد تقریبا 8 ساعت ادامه داشت. ضمناً پاکستان از کشورهایی است که آنجا حمله های زیادی انتحاری صورت می گیرند. هفته که گذشت بر اثر 2 حمله در شهرهای لاهور و پیشاور بیش از 30 نفر کشته و 10 نفر مجروح شدند. و اما تعدادی از همه بیشتری حمله ها از جمله حمله های مرتلبانه در افغانستان رخ می دهد. خبری همین گونه حمله مرتلبانه در یک عملیات مخالفین حکومت در شهر خانآباد ازبکستان سوای را به میان آورد که کارگیری از این گونه حمله ها در کشورهای آسیای مرکزی تا کجا ممکن است. بیشتر کارشناسان با اشاره به جنگ شهروندی در تاجیکستان میگویند که حمله های مرتلبانه در کشورهای منطقه اصلا امکان ندارد. و اما گروهی به افغانستان اشاره میکنند که آنجا نیز تقریبا 10 سال پیش از این گونه حمله های مرگبار کار نمیگرفتند. موضوع را همکار ما طاهر سفر پیگیری کرده است.
مقامات ازبکستان پس از تمام حمله هایی که در این کشور اتفاق افتادند، انگشت اتهام را به سوی کشورهای خارجی کردند که گویا حمله های مارک طلبانه و تروریستی در قلمروی آنها طرح ریزی شده است. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان هنوز در حمله های بهاری سال 2004 در شهر تاشکند به عاملان خارجی نفرین خواند که به گفته وی این حمله های تروریستی را طرح ریزی کردند. حمله اخیر مرگ طلبانه در اندیجان را که به گفته دادستانی ازبکستان باعث هلاکت یک کارمند میلیشه شد، یک مامور امنیتی این کشور عملی دستی حرکت اسلامی ازبکستان خواند که این سازمان به فهرست سازمان‌های تروریستی وارد شده است. اما یک عضو سابق این سازمان تندروی اسلامی به بخش ازبکی رادیوی آزادی گفت که این ادعا اساس ندارد.
حرکت اسلامی ازبکستان امروز تقریبا وجود ندارد. آنها پراکنده شده اند. این تهمت نوبتی حکومت ازبکستان است که هدف از آن تعقیب دیگر مسلمانان کشور می باشد.
با گفته مظفر عالموف مدیر مرکز پژوهشی شرق در تاجیکستان، درست است که در کشورهای آسیای مرکزی افرادگرایی اسلامی افزوده است، اما حمله های مرگ طلبانه اصول نیست که برای نشان دادن اعتراضشان مردم در این منطقه از آن کار بگیرند.
و فرهنگ منطقه ما اینقدر نزدیک نیست و این یک شکل اعتراض مردم بود که در اینجا بسیار معمول باشد و با طبیعت خاص مردم ازبک و تاجیک و امام فرهانگی ها به اون درجه چی نیست که معمول باشد که به همین شکل توجه بیشتر جلب کرده شود.
حمله های مرگ طلبانه که خاصی گروه های تروریستی و تندرو در خاور میانه است تا چند سال پیش حتی در افغانستان ده ساله ها باز گرفتاری مناقشه و نزاع مشاهده نشده بود. بعد سال 2001 و سقوط گروه طالبان که میزبانی القاعده بود، این اصول وحشتناک حمله را به افغانستان به اصطلاح ایمپورت کردند. در این کشور سال 2001 تنها یک حمله مرگ طلبانه صورت گرفت، اما در سال 2006 حدود 140 حمله مرگ طلبانه ثبت شد که نه تنها افغانستان بلکه تمام جامعه جهانی را نگران کرد. خدا را شکر میگوید آدینه محمد اشروف رئیس شورای علمای اسلامی شهرک غرم که تاجیکستان با وجود 5 سال جنگی خرابیاوری داخلی بار هم شاهدی حمله مرگ طلبانه نشد. واقعا تا این 5 سال مخایمت های داخلی در تاجیکستان کسی شاهد آن نشده بود که حتی گروه مخالف مذهبی نفری را با مواد منفجره پیچانده و سپس دستور داده باشد که خود را و ده ها تن دیگر را بکشد. اگرچه بر اثر بلا و فلاکت های جنگ صدها نفر خود را در تاجیکستان کشتند و هنوز هم با سبب های خانوادگی و اجتماعی سالانه صدها نفر در کشور به جان خیش قصد می کنند. به گفته آدینه محمد اشروف، حمله مرگ طلبانه برای فرهنگ مذهبی مردم تاجیکستان بیگانه است.
اسلام عزیز، این نمود مرگ هایی که به حمله کردن برای همدیگر همه اینا را من می کنم که چون که مومین ها برادر همدیگر هستند. مذهب اهل سنت و جماعت ما تاجیکستان 99% بالاتر همه مذهب اهل سنی حنیف مذهب هستند. این کار نامطلوب اهل سنت باز می دارد. خدای را من می کنم، شر شرید من کردم.
اما همه چنین خوشبین نیستند و میگویند گروه های تندرو اسلامی می توانند اصول های گروه های خاور میانه را نسخه برداری کنند و این هم در شرایطی که توجه مردم به مذهب در منطقه بیشتر می شود و گذشته از این تندگرایی اسلامی هم در میان بعضی از محفل های آسیای مرکزی اوج می گیرد. نیکلای شابوروف مدیر مرکز پژوهش مذهب در دانشگاه دولتی بشری روسیه به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت زمینه های به قول عبرت گرفتن گروه های تندرو در آسیای مرکزی از هم عقیده هایشان در خاورمیانه وجود دارد.
در اینجا چنین می حسابند که جهان عرب این نمونه اسلام حقیقی است و هرچی از آنجا می آید به حیث یک چیزی مقرری پذیرفته می شود. اگر دایر به عدم این ظهورات در آسیای مرکزی صحبت کنیم، ظاهرا در اینجا در زمان شوروی انعنه های زیادی اسلامی از بین رفتند و حالا می توان همه چیز را به حیث اسلامی ناب در اینجا معرفی کرد و بسیاری ها به این باور می کنند، زیرا آنها اسلام سنتی را نمی دانند.
دیگر از زمینه های اوج گرفتن افرادگرایی اسلامی و رو آوردن گروه های ناراضی به چنین شکل اعتراض می تواند وضع حاضره در کشورهای منطقه باشد که مردمش از فقر و به گفته حامیان حقوق از بی عدالتی ها رنج می کشند. رمکند دویدیدی تحلیلگر هندی که تهدیدهای غیر معمولی امنیتی در آسیای مرکزی را تحقیق کرده است، در یک پژوهش می نویسد بدتر شدن وضع اقتصادی، فقر، فسادکاری و اداره نادرست دولت در ازبکستان و قرقیزستان و تاجیکستان از سبب های اوج گرفتن حرکت های افراطی اسلامی می باشد. در چنین حال با گفته نیکلای شابوروف باید هوشیار و احتیاط کار بود.
این پدیده به تحول وضع سیاسی و اقتصادی وابسته است، چون ما نمیدانیم که بحران اقتصادی چگونه تأثیر خواهد گذاشت، آیا بیکاری از این ظهورات خواهد افزود یا نه. این گونه عامل ها می توانند به توسعه چنین ظهورات آورده رسانند، البته نه به شکل گسترده، ولی باید احتیاط کرد و این گونه چیزها را انتظار داشت.
واقعا چیزی ثابت شده است که گروه های منفعت دار و بخصوص گروه های افراطی از ناراضگی قشرهای جامعه از وضع اقتصادی و اجتماعی بسیار زیرکانه استفاده می برند. از جمله گروه های تروریستی و تندرو اساسا لشکر مرگ طلبان خود را از حساب افراد ناامید و رهگم زده پر می کنند که آمادند از گروه نقار بگیرند و یا اعتراض خود را به دولتداران حتی با راه کشتن خود هم برسانند.
گزارش بود در رابطه با بیگانگی حمله های مردطلبانه برای مردمی آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله شامگاهی را با گزارش از تاجیکستان ادامه می دهیم. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان اخیراً درباره بازنگری شرایط پرداخت قرضهای بخش پختکاری در کشور فرمان صادر کرد. در توضیح این امر گفته شده است که هدف اصلی صدوریان رشد صحه کشاورزی، ادامه اصلاحات این صحه و دستگیری مالیوی واحدهای کشاورزی است. با اطلاع متخصصان در حال حاضر قرض کشاورزان نزدیک به 600 میلیون دلاری آمریکایی است. این قرض از کدام حساب حاصل شده است و بازگردانی قرض از سوی کشاورزان تا کجا ممکن است؟ پاسخ این سوال در گزارش خبرنگاری ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد.
در فرمان رئیس جمهوری تاجیکستان چند نمادی بازگردان این قرضها از جمله با راه از حساب برآوردن یا ساقط کردن، کاهش دادن حجم آن به تأخیر گذاشتند و نهایت تمدید مهلت پرداخت آنها ذکر شده است و به حکومت تاجیکستان دستور داده شده است که دوام یک ماه ترتیب حل و فصل این قرضها و نقشه اجرای آن را مشخص سازد. حکومت یکجا با بانک ملی موظف شده است به منظور اجرای این وظایف، آموزش و ارزیابی پرداخت سری وقتی قرضهای سرمایه گذاران و روند از اعتبار ساقط کردن آنها یک نهاد ویژه را سازمان دهد. ضمناً مشکلات قرض صحه پختکاری تاجیکستان در چند سال اخیر این ساحه را به یک بخش زیان آور اقتصاد جمهوری تبدیل داده است. به این دلیل بیشتری کارشناسان امضای یک چنین دستور را که بتواند در نهایت امر به این مسئله روشنی اندازد منتظر بودند. اسماعیل طلبکوف وکیل در مجلس نمایندگان تاجیکستان در یک صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که هرچند دستور پرزیدنت در این مسئله یک کمی با تأخیر صادر شد، اما آن باعث می شود که مشکلات موجوده راه حل خود را پیدا کند. آقای طلبکوف مخصوصا بر آن نکته اشاره کرد که برای سرمایه گذاران داخلی که با پیشنهادی محصولات و مواد سوخت و تکنیک به کشاورزان با نرخ‌های بالاتر از بازاری باعث قرضداری آنها شده بودند، فرصت جواب گفتن رسیده است.
ممکن که خودگی بخونی قرض دست پخصر کل دست و بینو بر سبب آب نرسیدن یا بینو بر سبب خیلی بارانهای شدید میکشید است. این همیدن ممکن است. لیکن سرمایه گذار گفت از مبلغ و خودگی بخونی را یک چنده نبوده این مسئله دیگر است. در بازار یک تراکتور تمغه دیتی 75 میستد 13-15 هزار دلار، لیکن در نوعی مسکوه من اوگو هستم که یک کمپلیتی تسمه چرخ و تمام اصولش کدید تو خودمی رسان 18 هزار دلار در اومد شده است. این اگون اساسی واقعی ندارد. سلی ارکد دو سومونی اگر نرخونی دست با گردن خودگی دخونی برکت اگر سه با ارشی 5 سومونی. اونی ترین مخینت در اقتصادیت است که امروز دکن بعد این فرمان پرزیدنت باید انامینو باید روی او برورن.
طبق معلومات کارشناسان در حال حاضر عرصه پخته پروری تاجیکستان نزدیک 600 میلیون دلار آمریکایی قرضدار شده است که این در حال حاضر به هر گکتر زمین کشت پنبه 3000 دلار راست می آید و بعد کسب استقلال کشاورزان تاجیک نتوانستند نقشه دولتی جمع آوری پخته را اجرا کنند. سال گذشته تنها 63% از حجم نقشه پخته جمع آوری شده است. هرچند صادرات نخ پخته یکی از منابع به تأمینات بودجه دولتی به حساب می رود، به دلیل کاهش حاصل و همچنین پایین روی نرخ آن در بازار جهانی، دولت تاجیکستان زمین های کشت پخته را در سال روان 20% کاهش داد. در همین حال وهاب واحدوف از دانشمندان امور کشاورزی تاجیکستان میگوید قرض واحدهای کشاورزی تاجیکستان به طور مصنوعی ایجاد شده است و این قرضها اساسا از حساب فایز و یا بهره هایی که شرکت های فیوچرسی بالای مبلغ های خود گذاشته اند به وجود آمده است.
من باور دارم که 50-60% آن فقط از حساب فایز براری. بنابر اون دو راه است. یکم تمام قرضهای پختکاران در مدتی مثلا کمش 5 سال نوشد 10 سال دیگاه داشتن در کار که دهقان همچون دهقانی قضار کارو سر نکنند. دویم همین با زبان روسی میگن سپیت کردن در کار آزاد کردن پختکاران از این قرض.
عرصه پخته پروری تاجیکستان در 10 سال اخیر توسط شرکت های سرمایه گذاری داخلی مبلغ گذاری می شود. این شرکت ها با کفالت بانک ملی از سرمایه گذاران خارجی مبلغ دریافت نموده و با ضمن فایزها در اختیار دهقان گذاشتند. در نتیجه معاملات ناشفاف و غیر عادلانه میان شرکت های فیوچری و واحد های پختکاری حجم این قرض ها سال تا سال افزایش یافتند. در نهایت امر رئیس جمهور سرمایه گذاری شرکت های فیوچری به این عرصه را در سال گذشته قطع و زمان پرداخت قرضهای آنها را به تعویق انداخت و حکومت مجبور شد سرمایه گذاری را به بخش پختکاری توسط بانک ها انجام دهد. به این منظور سال گذشته 140 میلیون و سال روان 180 میلیون سومونی به اختیار واحدهای کشاورزی گذاشته شد، اما از مبلغ سال گذشته همگی حدود 40% آن بازگردانیده شد. از این رو برخی از کارشناسان پیشنهاد میکنند که حکومت مستقیم و بدون بانک ها که باز هم فائزی خود را روی مبلغ میگذارند عرصه پخت پروری را مبلغ گذاری کند. عبدالقیم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها به امری رئیس جمهوری تاجیکستان آید با بازنگری شرایط پرداخت قرضهای خواجگی های پخت کاری کشور.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
مجله شومگاهی رادیوی آزادی است که آن را نه فقط توسط ماهواره هادبرد بلکه همچنین در موج‌های کوتاه و از طریق ماهواره نیز میتوانید گوش کنید. سال‌های اخیر اکثر نهادهای دولتی تاجیکستان وبسایت یا سامانه‌های اینترنتی خود را باز کردند، اما دریافت اطلاع فوری و مهم از این سامانه‌ها تا کجا امکان پذیر است؟ برای پیدا کردن پاسخ به این سوال همکاری ما زرنگیز نوروزشو وبسایت های نهادهای رسمی تاجیکستان را به اصطلاح ورق زد، در رابطه با محتوای آنها با کارشناسان پای صحبت نشست و برداشتش را در گزارش جای داد که حالا با هم میشنویم.
با یک سیر در صفحه های رسمی اینترنتی مؤسسه های دولتی و احزاب کشور نخست وارد سامانه حزب حاکم خلقی دموکراتی تاجیکستان می شوم. آخرین خبری روی این صفحه از تاریخ 12 فوریه سال 2007 است که از سفر رسمی رئیس جمهوری تاجیکستان به جمهوری عربی سوریه اطلاع می دهد. راجع به خود حزب از این صفحه مواد دریافت نمی شود چون دیگر بخش ها همه خالی و اکثریت به حال در حال آماده سازی هستند، ولی در سامانه رسمی پارلمان تاجیکستان پارلمنت جی آخرین خبر نسبتاً تازه تر است. آن هم 15 روز قبل یعنی 13 می سال روان نشر شده است. هرچند در این مدت خبرها راجع به مجلس نمایندگان کم نبودند. محمد عطا سلطانوف سخنگوی پارلمان کشور میگوید
سایت پارلمان کسبی در مدتی نه چند کوتاه توانسته است در برابر دیگر سایت های با نفوذترین پارلمنت های اروپایی و آسیایی مقام خود را یافته باشد. بله، یادآور می شویم که در سایت آنهایی که کار میکنند امروز با پروبلم های گوناگون و خورده ایستودن. پروگرامیست ها میگویند نمیرسد. در سایت ما همچنین مشکلات به نظر میرسد. برای آنکه وی را از بیرون جلب کنیم به این کارها مبلغی زیاد لازم است.
ولی شرالی نجمی دینوف نماینده تشکیلات منطقه‌ای سیسکو در تاجیکستان میگوید امروز شماری شرکت های خصوصی که میتوانند با پیشنهاد خدمت رسانی های خود برای فعال و مؤثر کردن سامانه های اینترنتی مساعدت کنند خیلی زیادند، اما به قول او حق و زحمت مقامات دولتی این متخصصان را قانع نمیسازد.
و البته وقتی که جوان یک تکنولوژی نو را می آموزد و اون می تواند با معاش خیلی بلندتر به شرکت های خصوصی دعوت کرده شود.
در همین حال شیرعلی نجمی دینوف سامانه رسمی اینترنتی وزارت کارهای خارجه میت تیجی و وزارت عدلیه و چند بانک را همچون نمونه صحیفه های موفق اینترنتی میان مؤسسه های دولتی نام برد. ولی اسامی دین اتویف سروری اتحادیه دسترس کنندگان اینترنت میگوید اکثر سامانه های رسمی مؤسسه های دولتی تاجیکستان بیشتر با پیشنهاد آمار و یک معلومات عمومی درباره کار خود اکتفا میکنند، ولی ساکنان و کارافتادگان این اداره ها نمیتوانند طریق سامانه ها مواد و معلومات ضروری خود را دسترس کنند.
مثالی درخواست نمودن رقم فردی اندو سپارنده اینه نه. برای دریافت چنین رقم فردی هر یک شهروند باید که بی واسطه رود به اداره اندوز. همه همین میتونن توسط سامانه های کمیته اندوز دسترس باشد و شهروندان میتونن پیش از رفتن به اداره به مؤسسه علاقه اسناد ضروری و حجت های ضروری را تیار نموده بعد روند.
اسامیدین اتویف یک عاملی کم فعال بودن اکثر صحیفه های رسمی اینترنتی نهادهای دولتی را در بی‌توجهی و ناآگاهی مسئولین این ساختارها از امکانات وسیع اینترنت و سایت ها میداند. این هم در حال است که خلوتشای محمود روزنامه‌نگاری تاجر میگوید در زمان تکنولوژی های معاصر و در شرایط محاربه های اینترنتی ضرور است تا هر یک مؤسسه و نهادهای اداری کشور سامانه های اینترنتی خود را هم یکی از سمت های اصلی فعالیتشان قرار داده با استفاده برندگان و کارافتادگان امکان فراهم آورند تا حداقل طریق این صفحه ها توانند با وزیران و رئیسان این ساختارها نزدیک شده و به پرسش های خود پاسخ بگیرند.
زیرا هر لحظه و هر ساعت با وزیر با رئیس کمیته صحبت کردن خیلی دشوار است و هم از عقل بیرون است. اون نمیتوان راحت از سامانه اینترنتی هر یک این کارخانه این مقامات پیدا کرد اگر که مسئولین این طرح‌ها کمی کوشش کنند و مسئولیت احساس کنند.
با این همه طبق نشاندادهای مرکز و سازمانهای مختلف بیشتر از 10% اهالی تاجیکستان به اینترنت دسترسی دارند و در این طور جهانی امروز شماری سامانه ها با زبان تاجیکی نزدیک به 1.5 هزار بوده است.
مشکلین این وبسایت های نهادهای دولتی تاجیکستان و خوب شنوندگان ارجمند اگر از آن سامانه های اطلاع فوری دقیق و معتمد پیدا نکردید آزرده نشوید، زیرا این گونه اطلاع همیشه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی قابل دریافت است.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و اکنون یک گزارش فرهنگی. در بدخشان برای نخستین بار با زبانهای محلی یک فیلم نیمه بدیهی و نیمه مستند روی نوار می آید. با این فیلم شرطن مشکل کشان هم گذاشته شده است و تهیه‌گری آن امید میرزاشرینوف می خواهد که توسط نمایش عشقی پاکی بیالایش انسانی تاریخ و فرهنگ و عرف و عادت مردم بدخشان را برای بینندگان بازگویی کند. گزارش خبرنگار ما در شهر خاروغ میرزا جلالی شاجمال.
در خورخ به دنبال پایان آزمون هنرپیشگان فیلم مشکل کشو معاین گردیدند. با گفته کارگردان امید میرزاشیرینوف این فیلم اوجتی بدین نخستین چنین کوشش تهیه فیلم به زبان های مردم محل می باشد. در این فیلم کارگردان هدف گذاشته است که توسط عشق پاک بیولوژی انسانی تاریخ و فرهنگ و عرف و عادت مردم محل را به بینندگان بازگویی کند. نواربرداری فیلم ماه آوگوست شروع شده منظره اوی برتنگ، غند و روش قلعه سی محل بدخشان را انعکاس میکند. در تهیه فیلم بغیر از قهرمان اوی اساسی حدود 100 نفر بازیگران جلب می شوند. با فکر کارگردان این فیلم با گویش زبان های شغنانی و روشانی تهیه شده برای پراتر ظاهر شدن خصلت قهرمان ها و گوناگون رنگی فرهنگی و حفظ زبان های مردم محل که اصولخانه زنده زبان های قدیمی ایرانی نام گرفتند کمک می کنند. تهیه فیلم بدیهی به زبان های مردم محل چند سال قبل در تلویزیون بدخشان با کوشش ژورنالیست و کارگردان فیض میرسند صورت گرفته از جانب مخلصان گرم استقبال شد. اما این فیلم آن وقت با یک کامره تلویزیونی نواربرداری شده بازیگران نقش و کارمندان رادیو و تلویزیون بدخشان بودند. امید میرزاشیرینوف میگوید که در صورت موفق شدن فیلم مشکل کشو آنها لایحه را ادامه داده به زبان های دیگر پامیری فیلم های بدیهی تهیه میکنند. تهیه فیلم مشکل کشو به طور خصوصی از جانب یک شهروند تاجیکستان که خود را مخلص طبیعت و فرهنگ بوستانی مردم منطقه می شمارد مبلغ گذاری می شود. میرزا جلال شاجمال، رادیو آزادی، خورو.
آمادگی ها به تهیه فیلم مشکل کشو نخستین فیلم با زبان های شغنانی و روشانی. و شنوندگان ارجمند، اینجا نشته اولی بخش خبری مجله شامگاهی رادیوی آزادی پایان می یابد. بعد از چند لحظه مجله چشم انداز تقدیمتان خواهد شد.
چشمانداز مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، برنامه تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. رحمت کریمی دولت هستم که چشمانداز این هفته را گردانندگی میکنم. اندیجان ازبکستان دوباره در سرخط اخبار جهان قرار گرفت و این نوبت به دلیل حمله های مرگ طلبانه و انفجارها. کدام گروه ها در پشت این حوادث قرار دارند؟ نظرها از خارج و داخل منطقه به این حادثه ها. نشر گزارش سالانه اوفی بین الملل، جای تاجیکستان در این گزارش. و تعیین نخستین آمبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان، و اگر فرصت بود از سفر عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه به تاجیکستان نیز خواهیم گفت. اما اندیجان، اخیراً رسانه های خبری عالم از تشنج پیدا کردن اوضاع در این منطقه ازبکستان خبر دادند. چون همیشه خبرها از ازبکستان زید و نقیز می رسد و در اخبار این حادثه حمله به یک پاسگاه مرزی عنوان شد. اما بعدتر مقامات ازبکستان نیز رخ دادن حادثه را تایید کردند، ولی گفتند که آن یک عمل مرگ طلبانه بوده است که بر اثر آن یک افسر پلیس و دو حملگر کشته شدند. با گفته مقامات ازبک، این نیروها از قرقیزستان وارد ازبکستان شدند، ادعایی که از سوی مقامات قرقیزستان بالفاصله رد شد. فعلا راهها، انشاءات مهم و شهرهای اندیجان و اطراف آن زیر نظارت نیروهای امنیتی ازبکستان قرار گرفته و خبر از ناآرامی‌های بیشتر نرسیده است. ولی رد و بدلها در مورد زمینه‌های این حوادث و کارگردان‌های پشت پرده آن و حدس و گمان در اطراف آنها همچنان ادامه دارد. و از همه مهم، با دنبال این حوادث حفاظت مرزها در میان کشورهای منطقه تقویت یافته است که به صورت طبیعی نقش در زندگی روزمره مردم خواهد داشت. همکارم میرزای سلیمپور نگاه دارد به تاریخچه این حوادث، جریان آن و نظرهای هم در مورد آن.
با وجود گذشت چند روز از آن حوادث، واقعیت آنچه که آن شب و روز در ولایت اندیجان ازبکستان گذشت همچنان مرموز باقی میماند و هنوز روشن نیست که در پس آن همه کی می ایستاد. دادستانی کل ازبکستان با نشر یک بیانیه رسمی اعتراف کرد که شب 25 به 26 می یک پاسگاه اموری داخله در درآمدگاه شهرک خان‌آباد واقع در تقریبا 80 کیلومتری شهر اندیجان و در نزدیکی مرز با قرقیزستان هدف حمله گروه مسلح ناشناس قرار گرفته. حملگران که شمارشان از 2 تا 3 نفر برآورد می شود با استفاده از پرده تاریکی شب توانستند فرار کنند. این نهاد همین طور خبر داد که ظهر 26 می یک مرد هویتش هنوز شناسایی نشده خود را در کوچه فطرت شهر اندیجان ترکاند و در نتیجه این حمله مرگ طلبانه یک افسر میلیسه کشته و 3 رهگذر زخمی شدند. اما در حالی که تاشکند وقوع تنها یک حمله و یک ترکش و هلاکتی تنها 2 نفر با شمولی حملگر را اعتراف میکند، رسانه های مستقل از قول ساکنان منطقه در باره 2 و حتی 3 انفجار در گوشه های مختلف اندیجان و هلاکت شمولی به مراتب بیشتری افراد در حمله های اخیر اندیجان و خان‌آباد خبر میدهند. رادیوی قرقیزستان شمار کشته شدگان را 4 و رادیوی اخو مسکوی دست کم 7 نفر برآورد میکنند. با دنبال این حمله ها ازبکستان رژیم نظارت را در راه‌های بین ولایات این کشور از جمله در شاهراه تاشکند اندیجان شدید کرده، در شاهراه‌ها و چهارراه‌های اساسی کشور و همچنین در راه‌های داخلی ولایت اندیجان پاسگاه‌های اضافی و حتی زره‌پوش‌های نظامی نوع BTR و BMD گذاشته است. افزایش حضور نظامیان را در کوچه‌های اندیجان ساکنان این شهر و ولایت نیز تصدیق می‌کنند. یک ساکن شهر اندیجان در صحبت با بخش ازبکی رادیوی آزادی چنین گفت:
شهر گر ماشین ها برکرتل میابده.
ورودی ماشین ها به شهر منع شده است. ماشین هایی را که به شهر رفتنیند از درآمدگاه اندیجان پس میگردانند. مردم مجبور است که یک مقدار پیاده رفته به ماشین دیگر بنشیند و به راه خود ادامه دهد.
تاشکند به خاطر جلوگیری از فرار جنگیان گذرگاه های مرزیش با قرقیزستان را در منطقه نیز بست. دادستانی کل ازبکستان گفت دلایلی به دست آمده حاکی که حملگران از قرقیزستان وارد خاک ازبکستان شده اند. اما جانب قرقیزستان این ادعا را به شدت رد کرد. چولپانبگ تروسبکوف معاون رئیس خدمات مرزبانی قرقیزستان در این رابطه گفت:
بود افیسر نزایی بلیدی. اتوم شتو
Группа бойовиков перешла государственную границу с кыргызской стороны.
Дотситони кули Жумури Узбекистон жиҳати вуруди одамони силоҳбадас аз хоки Қирғизистон ба марзи Узбекистон расман изҳорот пахш намуд. Ин изҳороти ҷониби Узбекистон комилан нодуруст аст ва ягон появу асос надорад.
Я считаю, это неправильная информация. Абсолютно неверная.
Як мавзӯи аслии верди забони маҳофил ин аст ки оё дар паси ҳамлаҳои ахир дар вилояти Андиҷон кӣ меистад. Бино ба хабарҳо масъулияти ин ҳамлаҳоро созмони ҷиҳоди исломӣ ба роҳда гирифтааст. Бар асоси изҳороти нафаре ки худро намояндаи ҷиҳоди исломӣ меномад, ҳамлаи шаби 26 майро гурӯҳи Мовароунаҳри марбут ба ин созмон ба хотири интиқом аз режими Ислом Каримов анҷом дода, ба гуфтаи ӯ, муҷоҳидин бидуни ягон талафот ба мақари худ баргаштаанд. اما بسیاری تحلیلگران با واقعیت این ادعای جهاد اسلامی شک دارند. تحلیلگر ازبک فرهاد طالیبوف گفته است کدام دلیل شایعه در دست نیست که شرکت جهاد اسلامی در این حمله ها را ثابت کند. خبرگزاری روسی اینترفاکس از تحلیلگران دیگری مسائل آسیای مرکزی نیز نقل قول میکند که برخی خود موجودیت چنین سازمان را زیر شبهه گذاشته، برخی دیگر میگویند این گروه زیر چتر خدمات امنیتی ازبکستان عمل میکند. ازبکستان جهاد اسلامی را در دست داشتن در چندین عمل تروریستی از جمله حمله های سال 2004 علیه سفارتخانه های آمریکا و اسرائیل در تاشکند متهم میکند. آلمان نیز این گروه را به تلاش انجام حمله ها علیه تاسیسات آمریکا در آلمان عیبدار کرده است. گفته می شود که جهاد اسلامی از بدنه حرکت اسلامی ازبکستان جدا و مستقل شده است. ضمن انگشت اشاره تاشکند در پی حمله های اندیجان و خانآباد ابتدا به سوی همین حرکت بلند شده بود. اینترفاکس روز سه‌شنبه از قول یک منبعش در ساختارهای امنیتی ازبکستان نوشت که حمله های اخیر در ولایت اندیجان را غالبا جنگیان حرکت اسلامی ازبکستان انجام داده اند. این حرکت در پایان سالهای 80 محض از همین وادی فرغانه که ولایت اندیجان نیز بخشی از همین وادی است برخواسته بود و رهبران طرفدارانش بعداً به افغانستان فرار کرده به طالبان پیوستند. عملیات جهانی ضد ترور در افغانستان توانمندی های حرکت اسلامی ازبکستان را خیلی ضعیف کرد و جنگیانش به دنبال ورود نیروهای بین المللی به افغانستان سری فرار به سوی سرزمین های قبیله نشینی پاکستان آوردند. اما از سال 2001 به این سو درباره فعالیت های این گروه گزارش تقریبا به گوش نمی رسید. برخی تحلیلگران به این دلیل احتمال دست داشتن حرکت اسلامی ازبکستان در رویدادهای اخیر اندیجان را نیز بعید می دانند. تحلیلگر امریکایی الکس واتانکا از جمله می گوید
قبل از آن که انگشت اشارت به سوی حرکت اسلامی ازبکستان و یا هر سازمان دیگری اسلامی یا اسلامگرا بلند کنیم، ما باید دلیل بیشتری در اختیار داشته باشیم، چون که آنها خیلی باز خاموش بودند و حتی مقامات ازبکستان و قرغیزستان تا سالهای اخیر از این مشکل جار نمی زدند.
الکس واتانکا در رویدادهای اخیر ازبکستان نقش عاملهای چون فساد و جنایتکاری و همدستی مقامات محلی امنیتی با گروههای جنایی را بزرگتر میشناسد. متیو کلیمنس تحلیلگر مسائل اوراسیا در سازمان بریتانیایی جینز اینفورمیشن گروپ نیز میگوید هر نوع احتمال آشوب در ازبکستان میتواند از نارضایتی مردم از مشکلات چون سطح پست زندگی یا افزایش بیکاری برخیزد.
آن چیزی که ما میبینیم تمایل است که مدت هاست ادامه دارد، یعنی زورگویی دولت، میزان جدی فقر، میزان خیلی بلند بیکاری و نارضایتی مردم در این منطقه که نفوذ دین اسلام زیاد است همیشه خطر ایجاد میکند. این میتواند مردم را به دامن گروه های تندرو تلا بدهد، چون که این گروه ها به مردمی که از حق انتخابات و دیگر راه های دموکراسی محرومند راه و واسطه های اظهار اعتراضشان را فراهم می آورند.
اما اگر دست داشتن جهاد اسلامی یا حرکت اسلامی ازبکستان در حمله های اخیری اندیجان و خانآباد چنین بعید باشد، پس به ذهن ها باز همان یک سوال برمیگردد که پس این کاری کیست و در پس رویدادهای اخیری ازبکستان در واقع کی می ایستد؟
حوادث اندیجان در حال صورت گرفت که توجه رسانه ها و صاحب نظران عمدتاً به منطقه شرق تاجیکستان معطوف بود. ظرف چند هفته اخیر سر و صداهای در مورد حضور یافتن جنگیان ملا عبدالله از فرماندهان سابق مخالفین تاجیکستان در این منطقه سری زبان ها و موضوع بحثی رسانه های داخلی و خارجی شده بود. ادعایی که مقامات آن را رد کردند. اما با اصطلاح برای احتیاط نیروهای هم به منطقه اعزام شد و گفته شد که عملیات کوکنار 2009 در اینجا جریان دارد. در هر صورت به عقیده کارشناسان تاجیک تشنج اوضاع در ازبکستان همسایه جای نگرانی دارد و تحلیلگران تاجیک این حوادث را به گونه پیامد اوضاع در پاکستان و افغانستان می دانند. طوری معلوم ارتش پاکستان علیه طالبان در این کشور عملیات گسترده را براه مانده که همچنان ادامه دارد. و با اندیشه تحلیلگران تاجیک نیروهای از جمله اعضای حرکت اسلامی ازبکستان و گروه های دیگری مذهبی تندرو در چنین شرایط تلاش خواهند کرد با منطقه های فراسوی آمونیز راه پیدا کنند. این در حال است که برخی هم میگویند حوادث اندیجان عملی دست نیروهای داخلی و دارای تفکر طالبی در منطقه است تا کاری دست کسانی که مستقیما از خارج وارد منطقه شده باشند. به هر حال این بحث را با جمع از صاحب نظران تاجیک در میان میگذارم. عبدالغنی محمد عظیموف تحلیلگری تاجیک و رئیس انجمن سیاست شناسان تاجیک میگوید حوادث اخیر اندیجان ازبکستان نوع واکنش زنجیره‌ای میباشد، یعنی شروع عملیات ارتش پاکستان به گفته او با تقاضای آمریکا نیروهای تندرو و افراطی را با عقب نشینی به منطقه های شمالی این کشور مجبور کرد و در این میان دهلیز وخان میتواند پیراهه برای امیدواری وارد شدن این نیروها به منطقه آسیای مرکزی باشد. آقای محمد عظیموف میگوید
مرکز یعنی گروه های تروریستی و افراطگر حاضر این خطر دورانده است که در اونجا نه اونقدر تاجیکستان از اونجا دور است، کوشش کردند حرکت کنند که به شمال جای زیست دائم خودشان این هم باشد وادی فرغانه.
عبدالغنی محمد عظیموف به این باور است که کشورهای منطقه به صورت جداگانه نیز قادر به پاسخ گفتن به چنین چالش ها و مقابله با این نیروها خواهند بود و از نگاه دیگر میگوید و این نیروها قدرت خلل جدی وارد کردن به اوضاع داخلی کشورها و منطقه را نخواهند داشت و به زودی سرکوب خواهند شد. در همین حال برخی هم به این نظرند که نیروهای مورد نظر اصلا گروه هایی هستند که از بدنه طالبان بدر آمده اند، زیرا اوضاع حاکم اداره این نیروها را هم برای طالبان و هم برای سرپرستان خارجی آنها غیر ممکن کرده است و قدرت های فرامنطقه‌ای در تلاشند از حضور آنها در منطقه استفاده کنند. این استفاده اگر صورت بگیرد وابستگی کشورهای منطقه را به قدرت های فرامنطقه‌ای هم غربی و هم روسیه بیشتر خواهد کرد. قاسم بیگ محمد تحلیلگری تاجیک میگوید
با توجه به تجربه گذشته بخصوص حمله گروه های مسلح حرکت اسلامی ازبکستان در سالهای 1999 و سال 2000 به مناطق جنوبی قرقیزستان، این کشورها در گرفتن کمک مستقیم نظامی هم در انجام عملیات ها بر علیه این گروه ها و هم در هماهنگی اقدامات نظامی و امنیتی خود بیشترین و بالاترین میزان همکاری با روسیه را دارند و اگر وضع در این مسیر رشد بکند ناگزیر کشورهای آسیای مرکزی خواستار کمک های بیشتر نظامی و امنیتی مسکو خواهند شد.
ولی سعدی یوسفی کارشناس مسائل منطقه‌ای بیشتر به این باور است که حوادث و نیروهای مورد بحث اصلا ریشه داخلی در این کشورها دارند و در محل قد علم کردند تا اینکه از خارج وارد شده باشند. آقای یوسفی میگوید این طرز تفکر تندروی و طالبی در منطقه های فراسوی آمونیز پایگاه دارد.
حوادث اخیری که در اندیجان رخ دادن از یک واقعیت بازگو میکند که حضور عناصر با همین بید و قناعت و اندیشه افکار مثل طالبان وجود دارند و آنها وقتی که میبینند در رسانه های خبری گوناگون طالبان در بعضی از مناطق مثل افغانستان و پاکستان جاهای دیگری که پیشروی ها میکنند، اینها هم الهام میگیرند و با استفاده از همین فرصت و از همین فضا میخواهند یک بار از حضور خود درک بدهند. اما اینکه اینها به شکل یک گروه های متشکل نظامی چند تا سرحدها را عبور کرده به اندیجان رسیده باشند، من فکر میکنم این بعید است.
ولی این اندیشه نیز جای دارد که عمدتاً نظام‌های حاکم منطقه بهانه‌های برای ظهور چنین گروه‌ها و فعالیت آنها دادند. مشکلات نظیر محدودسازی اجرای فریضه‌های مذهبی، آزادی‌های مدنی، مبارزه‌های سیاسی، بیکاری، عدم عدالت اجتماعی، تسلط گروه‌های خاص به صورت مدوام بر حکومت و منابع اقتصادی کشورهای منطقه از جمله بهانه‌هایی است که گروه‌های تندرو و افراطی را بیشتر تحریک می‌دهد. ولی بیشتر از این هم قواعد سختگیرانه، آشتیناپذیری به همه نوع مخالفین، چی دموکراتی و چی اسلامی، سالها بدون محاکمه در زندانها خوابیدن متهمان خاص نظام در ازبکستان است. اما به هر حال میگویند برخی دیگر از تحلیلگران با وجود این همه تحولات اخیر نخواهد توانست مانع از اجرای برنامه‌های بزرگ رشد در منطقه خاصا طرح‌های انرژی شود. ولی باز هم باید انتظار بود و دید که صحنه تحولات نوبتی کجاست و راه انکشافیان کدام. به همین ترتیب تحولات منطقه در حال جریان است که با جزئیات بیشتری آن در گزارش های بعدی از برنامه های خبری رادیوی آزادی آشنا خواهید شد. با رادیوی آزادی باشید.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجلس نمایندگان تاجیکستان اخیراً ظریف علیزاده، مشاور رئیس جمهور در امور حقوق را به مقام نماینده وکالتدار حقوق انسان یا آمبودسمن در تاجیکستان تعیین کرد. پیشنهاد نامزدی ظریف علیزاده به این مقام از سوی رئیس جمهور صورت گرفت و بعد به دست آوردن رأی کلی وکیلان مجلس، فرمان رئیس جمهور تاجیکستان در این باره قرائت شد و در ضمن ظریف علیزاده به عنوان نماینده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان در حضور وکیلان مجلس سوگند یاد کرد، آن هم نخستین وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان.
سوگند یاد میکنم که حقوق آزادی انسان و شهروند را حمایت نموده و در دوره با من همچون وکالتدار اوید به حقوق انسان واگذار شده را در اساس کنستیتوسیا و قانون جمهوری تاجیکستان با وجدانانه و صادقانه اجرا می نمایم.
ظریف علیزاده قبل از انتصاب به این مقام در وظیفه مشاور دولتی پرزیدنت تاجیکستان اوید به سیاست حقوقی و همزمان نماینده کامل حقوقی رئیس جمهور در مجلس عالی کشور فعالیت میکرد. نماینده وکالتدار حقوق بشر یا آمبودسمن یک مقام مستقل حامی حقوق بشر در تاجیکستان خواهد بود که به منظور نظارت رعایت حقوق و حفظ آزادی های انسان و تحکیم نهادهای جامعه مدنی فعالیت خواهد کرد. این در حالی است که برخی کارشناسان میگویند تعیناتی بودن مأمور حقوق بشر یا آمبودسمن مستقلیت و موافقت کار این نهاد را تحت شبهه قرار میدهد. ضمناً تا به امروز مقامات امور حقوق بشر تنها در 3 کشور آسیای مرکزی، قزاقستان، قرغیزستان و ازبکستان وجود داشت، ولی به استثنای قرغیزستان در کشورهای دیگر منطقه این مقام از نقش بارز برخوردار نبوده است. مجلس نمایندگان تاجیکستان قانون آمبودسمن یا وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان را در ماه فوریه سال 2008 قبول کرده بود. همچنین باید گفت که تاجیکستان در گزارش های مختلف سازمان های بین المللی، نظیر دیدبان حقوق بشر، اوفی بین الملل و یا سازمان شفافیت بین المللی به مراتب برای نقض حقوق بشر تنقید شده است. اخیراً گزارش سالانه سازمان حامی حقوق بشر امنیستی اینترنشنال و یا اوفی بین المللی که پایگاه مرکزی آن در لندن است انتشار شد. این گزارش تاکید میکند که بحران سراسری اقتصادی به وضع حقوق بشر هم ضربه زده، شمار بیشتری مردم را در حال ناامنی، ناعدالتی و بی احترامی قرار داده است. در این گزارش راجع به وضع حقوق بشر در تاجیکستان است تاکید شده و چند مورد نقض حقوق نظیر محدودیت های مذهبی، صاحب کاری و غیره ذکر شده است. در این گزارش میخوانیم رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان و سروزیر این کشور عاقل عاقلوف میباشند. در تاجیکستان که تخمیناً 6 میلیون و 800 هزار اهالی دارد، عملاً حکم اعدام منع گردیده است. به نوشته امنیستی اینترنشنال، حد میانه عمر انسان در تاجیکستان با کم بیش از 66 سال مساوی بوده، فوت کودکان تا 5 ساله از میزان میانه جهانی به مراتب بیشتر است. در این کشور تقریباً 99.5% مردم کلانسال با سواد هستند. سازمان حامی حقوق بشر می نویسد که مقامات تاجیکستان تا حال در رفع مشکل خشونت خانوادگی و زورآوری جنسی موفقیت نظر است کسب نکردند. نهادهای حفظ حقوق و ترتیبات تاجیکستان در حال دست به عمل میزنند که زنان رسما شکایت کنند، ولی زنان از قصاص هراس داشته در شکل کتبی عریضه نمی نویسند. در تاجیکستان لایحه قانون حفظ حقوقی از خشونت خانوادگی مورد بحث و بررسی قرار دارد، ولی تاکنون به ارزیابی وکیلان مردمی پیشنهاد نشده است. فقر و بیکاری زنان را در مقابل پایمالشوی حقوقهایشان به سلاح نموده است. امنیستی اینترنشنال می نویسد که در تاجیکستان شماره ازدواج های بدون ثبت در اداره های دولتی، بسیار زنی و همچنان ازدواج های اجباری و حادثه های دست به خودکشی زدن زنان افزایش دارد. در بخش دیگر مربوط به تاجیکستان، سازمان امنیستی اینترنشنال با اشاره به برنامه‌های شهرسازی تاکید کرده است که سال گذشته ساکنان مناطق زیادی از مکان زیست محروم شدند. ساکنان از خانه و جای محروم شده شکایت می‌کنند که با آنها جبران مناسب و یا مکان قابل توجه برای بنیاد منزل نو تقدیم نکردند. ماهی اپریل گروهی از ساکنان دوشنبه با مقصد حفظ خانه‌هایشان گرد همایی آسایشته براه انداختند، ولی خادمان میلیسا آنها را پراکنده کرده و 20 زن را بازداشت نمودند. با قول سازمان حامی حقوق بشر، زنان فقط بعد از آن آزاد شدند که وعده دادند هیچگاه در اعتراضات دست جمعی شرکت نخواهند کرد. در ادامه گزارش سالانه امنیستی اینترنشنال آماده است، ماه ایون، البته ماه ایون سال گذشته، مقامات کنیسه یهودیان را محو کردند. یک ماه پس از آن کلیسای نصرانی های پروتستانت تخریب شد و اصلا در طول سال گذشته در تاجیکستان اقلیت های دینی زیر فشار قرار داشتند. فعالیت چندین جماعه نصرانی من و یا موقتا متوقف شده است. ماه اکتبر و نوامبر سال گذشته نماینده امنیستی اینترنشنال از تاجیکستان زیارت نموده بود. بالاخره مؤلفان گزارش امنیستی اینترنشنال یادآور شدند که در ماه آگوست سال 2008 برنامه آذوقه سازمان ملل متحد با هدف جلوگیری از گرسنگی در تاجیکستان به این کشور مبلغ 10 میلیون دلار کمک ارسال نمود. اما باید گفت که بر عوض بینای فرسوده کنیسه یهودیان در دوشنبه که در واقع تخریب شد، یهودیان تاجیکستان صاحب بینای نوی کنیسه در مرکز دوشنبه شدند. این بینا توسط رئیس آریان بانک حسن اسدلازاده به جماعه یهودی تقدیم شد و مراسم افتتاحی آن با شرکت نمایندگان جماعه های یهودی آمریکا و کانادا در یک ماه پیش صورت گرفت. و با همین قضیه کنیسه یهودیان و مناقشه در اطراف آن برخواسته فروکش کرد. اما در دو ماه پیش مجلس نمایندگان تاجیکستان قانون نوی آزادی وجدان و سازمان‌های دینی را قبول کرد که جمع از نمایندگان اسلامی در داخل و برخی از سازمان‌های حقوقی بین‌المللی در خارج از آن انتقاد کردند. و با چی دلیل؟ سید احمد قلندر تحلیلگر تاجیک میگوید
وقتی که کس این قانون را میخواند و مقایسه میکند با قانون‌های قبلی و قانون‌هایی که در همین رشته در جمهوری‌های دیگر در کشورهای دیگر هستند، از جمله در کشورهای غیر اسلامی هم، میبیند که از قانون‌های بین المللی در همین رشته آگاه نیستند. با اعلامیه حقوق بشر تاجیکستان با اون امضا گذاشته است مغایرت میکند. غیر از این اعلامیه عمومی اسلامی حقوق بشر با همه این قانون‌ها از نگاه محدود کردن حقوق و آزادی های عقیده اسلامی جامعه تاجیکستان مغایرت ها دارد.
ولی مقامات این همه نگرانی را بیمورد می دانند و می گویند قانون مذکور با نظرداشت واقعیت های امروز تاجیکستان تهیه و قبول شده است. اگرچند امکان اصلاح آن را در آینده نیز انکار نمی کنند. وزیر فرهنگ تاجیکستان میرزا شاهروخ اسراری در آخرین نشست راجع به قانون نوی دین گفته بود
و بعد از محاکمه بسیار طولانی و بعد از بسیار بررسی های متخصصین و همچنین متخصصهای خارجی که این موافقه شد، همچنین در طول نمیدانم قریش جاده سه ماه در مجلس نمایندگان هر یک کمیسیه بطوی کمیته کمیسیه و بطوی علایده دیده به این قانون تغییرات های زیاد وارد کردن، همه این نادیده گرفتن البته نمیشود، اضافه و تغییرات ها وارد کردن میشود.
شنونده عزیز مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. در جریان سفری رئیس جمهوری ترکیه عبدالله گول از تاجیکستان سه سند همکاری میان تاجیکستان و ترکیه به امضا رسیده است. از جمله اعلامیه تحکیم مناسبت های دو جانبه، سازشنامه در مورد بکار کردن روادید برای دارندگان شناسنامه های خدمتی و مخصوص و یک سند همکاری در میان وزارت های خارجه دو کشور درباره همکاری در سالهای 2009-2010. روابط تاجیکستان با ترکیه در زمینه‌های مختلف از سال 1992 تا کنون رشد کرده است. گردش مال میان دو کشور در سال گذشته حدود 500 میلیون دلار را تشکیل داد و مقامات تاجیکستان امیدوارند با استفاده از فرصت توجه صاحبکاران و سرمایه‌داران ترک را به برنامه‌های بیشتر اقتصادی از جمله برنامه‌های انرژی جلب کنند. همکارم عبدالقیوم قیمزاد نظری دارد به میزان و وضع روابط تاجیکستان و ترکیه و ظرفیت و امکانات و همچنین چالش ها در روابط دو کشور.
مسافرت رسمی رئیس جمهوری ترکیه به تاجیکستان در حال اتفاق می افتد که طبق آمار رسمی روابط اقتصادی میان این دو کشور در حال افزایش است. در بازارهای تاجیکستان تولیدات صنعتی و محصولات غذایی ترکیه در برابر تولیدات کشور چین و ایران جایگاه خاصی را اشغال می کند. در سالهای 90 ترکیه زیاد سعی نمود کشورهای ترک زبان سابق شوروی را به خود نزدیک کند. تاجیکستان هم ظاهرا در همان حلقه مورد توجه ترکیه
یک قرار داشت، اما بعد یک ماه اصلی کوتاه اکثر کشورهای تازه استقلال غایه های اتحاد ترک زبان ها را کنار گذاشتند، در حالی که ازبکستان برای رفت آمد به ترکیه نظام روادت جاری کرده است. تاجیکستان که اصلا ترک زبان نیست با ترکیه نظام روایی آزاد دارد. ضمن همکاری های تاجیکستان و ترکیه در زمینه های فرهنگی و تعلیم و تدریس نیز به صورت قابل توجه افزایش داشته است. تا کنون صدها تن جوانان تاجیک در دانشگاه های ترکیه تحصیل نموده و مدرک تخصصی به دست آورده اند. ظفر صوفی یکی از فرهنگیان تاجیک میگوید هرچند قدرت سیاسی در ترکیه در دست نیروهای مذهبی قرار دارد، ولی عقیده پن ترکیستی به حیث یک تهدید از این کشور احساس می شود.
خیلی از جوانای تاجیک که پس از ختم لیسه ترکیه یا همینطوری هم از طریق برنامه هایی که سفارت ترکیه در تاجیکستان دارد اعزام میشن به ترکیه. خب با توجه به اون که در اونجا دیدگاهی پن ترکیستی یا همون ترکگرایانه همیشه تبلیغ میشود و بزرگی ترک ها همیشگی چه از تلویزیون چه از رادیوشون چه از مطبوعاتشون تبلیغ میشود، طبیعی که میتونن تحت تاثیر مونن این جوانایی که میروند.
اما سیف الله سفروف معاون رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان با چنین نظری برخی از فرهنگیان تاجیک موافق نیست. آقای سفروف معتقد است تاجیکستان به عنوان یک کشور مستقل در شرایط جهانی میتواند به هر یک کشور دیگر روابط خود را طور راه اندازی کند، و در حالی که می افزاید آقای سفروف کشور سنگین ترین مراحل استقلال خود را پشت سر کرده است، ایده های نظری پانترکیزم نمیتواند کدام تهدید در پی داشته باشد.
من از نقطه نظری مثلا یک شخصی رسمی و همچنین یک سیاستشناس یا همچنین یک کارشناس نمیتوانم طرفدار عقیده هایی باشم که پانترکیزم یا اینکه یگان شکل دیگری ولی در همین زمان به ما خلل میرسد.
اما با این همه حدس و بحث های جای داشته در راستای همکاری های تاجیکستان و ترکیه و رونق سالانه گردش مال میان این دو کشور و باور برخی دیگر از کارشناسان، ترکیه و تاجیکستان می توانند در ساحه های دیگر از جمله سیر و جهانگردی، کشاورزی، بافندگی و نیز صادرات نیروی کاری همکاری بهتری را براه مانند. با این همه مقامات تاجیکستان انتظار دارند که بتوانند توجه دولت و دایره های صاحبکاری ترکیه را برای سرمایه گذاری برخی از برنامه های اقتصادی خود و مخصوصا طرحهای انرژی جلب کنند، زیرا در شرایطی که تاجیکستان قرار گرفته است از یک طرف در چارسوی گرایش رقابت های گئوپولیتیکی قدرت ها و از سوی دیگر در چنگال بحران انرژی و مالی، به نظر کارشناسان تمام بحث ها و مسائل دیگری غیر اقتصادی کم اهمیت و کم رنگ می شوند.
و در همین جا شنونده عزیز، برنامه چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی به پایان خود نزدیک می شود. من رحمت کریم دولت برنامه امروز را برایتان معرفی کردم. تا چشماندازی دیگر، خدا نگهداری شما.
گل شکفته خواهد شد یک بهار آزادی، گل شکفته خواهد شد یک بهار آزادی، من سرود خواهم خوان بار بار آزادی، من سرود خواهم خوان بار بار آزادی. بیرق عزیز عشق سبز سبز خواهد ماند، بر گذرگهان آتش در کنار آزادی، بیرق عزیز عشق سبز سبز خواهد ماند، بر گذرگهان آتش در کنار آزادی. گل شکفته خواهد شد یک بهار آزادی، گل شکفته خواهد شد یک بهار آزادی،
من سرود خواهم خوان بار بار آزادی من سرود خواهم خوان بار بار آزادی